در مقطع کارشناسی دروس مربوط به بلاغت رو، معانی و بیان و بدیع رو که در اون حوزه همیشون صاحب نظر بودن و خلاق و متفاوت با دیگران، این بخت رو داشتم که این دروس رو هم با ایشون بگذرونم. دکتر وحیدیان بسیار تاثیرگذار بود در شخصیت من از حیث علمی البته، و ایشون فردی بود که با یک کتاب کوچیک در حوزه دستور زیر 100 صفحه، کتابی که سمت چاپ کرده دستور فارسی یک، به تنهایی کتابی نوشته که از کل منابع دستور زبان فارسی از ابتدای این دانش تا امروز به نظر من با ارزش داره و مقالات بسیار دقیقی داره. و ایشون بعدها در دانشگاه فردوسی من این بخت رو پیدا کردم که کارم رو به عنوان عضو هیئت علمی از اتاقی شروع کردم که این اتاق در دوران بازنشستگی ایشون به ایشون هم تعلق داشت و من با ایشون هم اتاق شدم. بسیار در دوران شیرینی بود. هر وقت من وارد اتاق می شدم کلید رو می انداختم می دیدم دو تا قفل خورده، می فهمیدم که آقای دکتر تشریف آوردن. ایشون همیشه در رو دو قفله می کردن. بسیار دقیق بودن. و آخرین دوره‌ای که ایشون دکتری تدریس کردن در دانشگاه فردوسی، من ایشون رو در دوره دکتری هم در دانشگاه فردوسی درک کردم، با ما این درس رو داشتن، دستور تاریخی زبان فارسی، و از سال بعد از اون در حقیقت پر کشیدند، گرفتار بیماری آلزایمر شدند و اگرچه سالهای دیگری در میان ما بودند اما به راستی زودتر از آن ما رو ترک کرده بودند. اینها کسانی بودند که در دوره کارشناسی ارشد روی من تاثیرگذار بودند. عملا من در این دوره نیمی از واحدهای کارشناسی ادبیات رو، واحدهای تخصصی رو صرفا و واحدهای کارشناسی ارشد رو در کنار هم در زمان کوتاهی گذروندم. و نکته عجیب این بود که با وجود اینکه از رشته متفاوتی آمده بودم، به علت سالها مطالعه وسیع در حوزه منابع و اینکه من همه منابع رو کامل خوانده بودم، در حالی که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی معمولا کتب ادبیات فارسی رو به صورت گزیده خوانده بودند، مثلا گزیده ای از قابوسنامه رو خوانده بودند، گزیده ای از مثنوی رو خوانده بودند، گزیده ای از آثار سعدی رو خوانده بودند، ولی من همه این متون رو شخصا به صورت کامل و همراه با بسیاری از شرح ها و تفاسیر و منابع مرتبط با اونها خوانده بودم. و این باعث شد که من در تمام دوره کارشناسی ارشد در همه درس هایی که سپری کردم از دانشجویانی که بعضی هاشون اندازه عمر من در این رشته زیسته بودند نمره بالاتری می گرفتم. و این انگیزه من رو برای رشد در این رشته بیشتر کرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر فرزاد قائمی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. جناب دکتر، توضیحاتی دادید در رابطه با دوران تحصیلاتتون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به خصوص در رابطه با مقطع کارشناسی ارشدتون توضیح دادید. دوست داشتم در ادامه پرسش‌های قبلی، یکی اینکه در رابطه با پایان‌نامه‌تون بپرسم، در رابطه با پایان‌نامه‌ای که داشتید کمی بیشتر توضیح بفرمایید، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد که در رابطه با ادبیات آرمان شهری بود. لطفاً در رابطه با اون پایان‌نامه‌تون بیشتر توضیح بفرمایید و همچنین در رابطه با دوره دکتراتون در دانشگاه فردوسی مشهد و اینکه از آن زمان بیشتر متمرکز شدید بر بحث حماسه و شاهنامه فردوسی و نقد اسطوره‌ای بر کتاب عظیم شاهنامه فردوسی که می‌دانم زیر نظر دکتر محمد جعفر یا حقی شما پایان‌نامه دوره دکتراتون رو تدوین کردید. لطفاً در رابطه با مقطع دکتراتون هم بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه استادانتون چه کسانی بودن و اینکه چه شد که به سمت این پایان‌نامه رفتید، یعنی بحث نقد اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی.
در دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد دوره جدیدی از زندگی من آغاز شد. البته این نکته رو باید عرض کنم که من هنوز نیم سال سوم دوره کارشناسی ارشد بودم که دکترای دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم و در اون دوره این اولین بار بود که در رشته ما کسی از دانشگاه آزاد وارد دانشگاه فردوسی میشد. اون زمان مثل الان کمیت دانشجویان اونقدر بالا نبود. ورود به دانشگاه در دوره دکتری کار سختی بود. در کل کشور چند ده نفر بیشتر در رشته زبان و ادبیات فارسی در حد دکتری تحصیل نمی کردن که امروز در هر دانشگاهی بیش از این تعداد وجود داره. و پس از من مسیر برای خیلی ها باز شد و نگاه دگرگون شد. اما با توجه به اینکه من از رشته دیگری آمده بودم، از دانشگاه دیگری آمده بودم و خیلی هم موفق بودم، این مقدار حسادت ها را از همون ابتدا برانگیخت. کسانی که بیش از من در این رشته بودند و پیش از من در این رشته بودند، من به علت ظرفیت و استعدادی که داشتم خیلی سریعتر از اونها پیشرفت میکردم، بعضن با من دچار بغض و حسادت میشدن، اگرچه اندک بودند، اکثریت آغوش گشوده بودند از ابتدا و من را تشویق میکردن، اما همین اندک از همان روزگار تا همین امروز بعضن مشکل افکنی میکردند و میکنند و حسادت میبرزند و تهمت ها میتراشند و میسازند، اما این هم بخشی از زندگی است و فضای رقابت اجتماعی. با این همه من در این فضا سریعتر رشد کردم. با اینکه اون زمان تعداد مجلات علمی پژوهشی در رشته زبان و ادبیات فارسی به تعداد انگشتان دو دست شاید بیشتر نبود، لااقل مجلات خوب، اما در همون سال اول ورود به دوره دکتری من 4 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر چاپ کردم. هیچ کدوم از اونها مرتبط به موضوع رساله من ابتدا نبود و قبل از تصویب رساله من نوشته شده بود. و عملا وقتی رساله من رو تصویب کردم 4-5 مقاله علمی پژوهشی قبل از تصویب رساله داشتم، در حالی که امروز دانشجویان دکترا در میان 10 مجله علمی پژوهشی برای 1 مقاله علمی پژوهشی که مجوز دفاع رو عملا صادر میکنه بعضن به مشکل برمیخورند، افت کیفی در مقطع تکمیلی. در حال دوره دکتری برای من دوره پویش بود، دوره شکوفایی بود، مثل عاشقی بود که به سرزمین معشوق رسیده بود. امکاناتی که در دانشگاه فردوسی بود من رو شکوفا کرد و من وارد مرحله تازه شده بودم. در دوره دکتری من ظرفیت‌های جدیدی برای پژوهیدن پیش رو داشتم. نخستینش دسترسی به کتابخانه بزرگ دانشگاه فردوسی بود، قطب علمی شاهنامه و فردوسی که در اون روزگار با نام قطب علمیش ادبیات خراسان و شاهنامه فردوسی شناخته میشد که بعدها تخصیص پیدا کرد و متمرکز بر شاهنامه شد. وجود استادان قدیمی نامداری که هر کدام در زمانه خود وزنه سنگینی بودند، از جمله زنده یاد دکتر انزابی نژاد. دکتر رضا انزابی نژاد با تهلهجه شیرین آذریش مرد بزرگی بود که اگرچه همیشه چمدان بسته‌ای در منزل داشت، چرا که شیفته خاک آذربایجان بود، اما به راستی در خراسان کسی مثل او نمی‌شناختم که بر نثر فارسی مسلط باشد. به ویژه عشقی که این مرد به نثر مغلق داشت، نثر دیوانی، نثری که بسیاری از آن گریزانند، از متونی مثل تاریخ جهانگشای جوینی، نفست المستور و دره نادره. دکتر انزابی نژاد آخرین نیم سالی رو که در دانشگاه فردوسی تدریس کرد 2 واحد با ما داشت. خانش متن نفست المستور رو با ایشون تجربه کردیم و ایشون بعد از این تجربه مثل شمعی به سمت خاموشی رفت و دیگر هیچگاه به دانشگاه باز نگشت. یادم هست وقتی خدمت ایشون بودم برای آزمون درس نفست المستور که خواندن تکه از این متن بود، چون از خواندن من خوششان آمد، با اینکه حتی اسم من نمی دانستند من رو تشویق کردند و گزیده از 4 مقاله منتشر کرده بودند. اخیراً یکی از ناشرانی که گزیده ها رو منتشر می کرد در حقیقت گزیده از 4 مقاله رو با تصحیحات ارزشمندیشون منتشر کرده بود. این کتاب رو به من دادند و چند خطی نوشتند، چند کلمه بهتره بگم 2 خط بود و امضای ایشون یکی از بهترین ثروت هایی که من در زندگی داشتم. متاسفانه نسل استادان درخشان دانشگاه فردوسی در حال غروب کردن بودند. کسانی مثل دکتر انزابی نژاد، دکتر ویدیان کامیار و دکتر علوی مقدم که از استادان بودند که من قبل از دوره دکتری هم در خدمتشون بودم و این خدمت ادامه پیدا کرد در این دوره. و این بخت مضاعف شد چون در آن سالها با توجه به امکاناتی که اون روزگار برای کلاس‌های دکتری دانشگاه در نظر می‌گرفت که امروز متأسفانه چنین نیست و استاد پروازی ما داشتیم برای کلاس‌های دکتری، در حالی که امروز حتی هیچ گروهی از استادان گروه‌های دیگر داخل آن دانشکده برای ارائه درس استفاده نمی‌کنند، چون تصور بر این است که واحدهایی که در یک گروه وجود داره مثل دارایی اون گروه باید بین افراد اون گروه توزیع بشه، در حالی که اون روزگار چنین نبود. ما دروس عربی رو با آیت‌الله سیدی از گروه عربی گذراندیم، در که خیلی استادان گروه فارسی توانایی تدریس این درس رو داشتن. امروز رویکرد کلا تغییر کرده متاسفانه، کمیت گرایی بیشتر شده در کل دانشگاه‌های کشور. به علت آن رویکرد ما استاد پروازی هم داشتیم و من این بخت رو داشتم که برای دروس انواع ادبی و ادبیات غنایی از محضر دکتر پورنامداریان متلمس شدم، مردی که نگاه جدیدی به من آموخت، به ویژه در حوزه نقد ادبی، در حوزه جریان‌ها و مکاتب ادبی، در حوزه مفاهیم زیباشناختی، تفکری که ایشان در رابطه با زیبایی داشت، دال و مدلول، زنجیره معانی، تداعی معانی، بسیار بر من تأثیر گذاشت. و دیگر استادانی که نام بردنشون در این مجال نیست، و از همه مهمتر دکتر یاحقی. دکتر یاحقی صرفا به عنوان یک استاد و یک معلم بر من تأثیرگذار نبود، چون عملا من از سال 1384 تا امروز در خدمت ایشون هستم، شاگردی کردم، خدمت کردم، همکار بودم در مقاطع بسیاری، ولی همیشه این رابطه احترام آمیز پویا، رابطه که بر مبنای احترام متقابل است، نه تنها دوام آورده بلکه روز به روز رشد کرده، شکوفاتر شده. من در کنار ایشون این بخت رو داشتم که طولانی ترین همایش دانشگاهی کشور رو برای زمانی تکرار کنم. ما از سال 1384 تا امروز سالانه همایش های فردوسی رو برگزار کردیم که برخلاف سنت اون روزها که همایش ها صرفا با چاپ چکید مقاله حد اکثر همراه بود، ما اگر اشتباه نکنم از سال 86 سنت چکیده رو کنار گذاشتیم و به نشر اصل مقالات رو آوردیم و مجموعه های شکل گرفت، گزیده های از مقالات که به علت تخصصی بودن زمینه های اونها کم نظیر بودند و خیلی از پژوهشگران جوان اون روزگار رو جهت بخشیدند و منبع الهام جوانترها شدند و در کنارشون گرایش ادبیات حماسی رو شکل دادیم، کارگروه ادبیات حماسی انجمن ترویج رو شکل دادیم، مجموعه کتابخانه نسخ رو داریم شکل میدیم و خیلی فعالیت های دیگری که قطب علمی شاهنامه فردوسی رو تبدیل به یکی از قطب های فعال و موفق در کشور کرد. مشهد رو به عنوان پایتخت ادبیات حماسی ایران در این جایگاه تثبیت کرد و از همه برای من مهمتر زمینه رشد علمی من رو فراهم کرد. من در رابطه پویایی که با دکتر یاحقی داشتم، برخلاف خیلی از کسانی که با توجه به جایگاه ملی ایشون عنوان دانشجو و عنوان شاگرد سعی میکردن از نزدیکی به ایشون استفاده کنن برای رشد اجتماعی، برحال نام استاد یاحقی گاهی برفا گره ها رو حل میکرد، اما من در شاگردی ایشان روی کرده متفاوتی داشتم. همیشه سعی کردم از ایشان استفاده علمی و معنوی کنم. این باعث شد که این رابطه همیشه روی پویایی باشه. من رساله دکتریم رو با ایشون نوشتم. زمینه‌ای که برای رساله برگزیدم نقد اسطوره‌ای بود. علت این بود که من از دوره کارشناسی ارشد و حتی سالها پیش از اون اسطوره شناسی رو دوست داشتم و در حوزه اسطوره شناسی شاید صدها کتاب خوانده بودم. در کمتر حوزه‌ای به سان اسطوره شناسی از حوزه های کلاسیک من مطالعه داشتم. مطالعات من تا دوره ارشد، یعنی خارج از مطالعات آکادمیک، متمرکز یکی بر اسطوره شناسی بود، دیگر حدودی بر روانشناسی، روانشناسی یونگ به خاطر علاقه که به یونگ داشتم، غیر از اون در حوزه نقد ادبی و ادبیات معاصر بود. ادبیات معاصر جهان رو بسیار دوست می‌داشتم. از ادبیات کلاسیک روسیه، انگلیس، ادبیات امریکا، فرانسه به ویژه. نمایشنامه نویسی، داستان کوتاه، جریان سیال ذهن و ادبیات مکتب امریکا، ادبیات بورخز، مارکز. با همه اینها زندگی کرده بودم سالهای سال. اما ناگهان در دانشگاه فردوسی من جذب ادبیات حماسی شدم. البته شاهنامه رو همیشه دوست داشتم، همیشه میخواندم، اما فکر نمیکردم زمینه مطالعاتم متمرکز بر شاهنامه بشه. دکتر یوحقی در این حوزه مشوق بسیار مهمی بود و البته مسائل دیگری هم تاثیرگذار بود. من ادبیات رو پیش از دوره ارشد و دکتری خلاقه دنبال میکردم. نویسندگی، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، نمایشنامه نویسی برای رادیو، داستان نویسی به صورت آزاد، شعر، حوزه های درگیری من بود. اما به قول مرحوم سید حسن حسینی، شاعری وارد دانشکده شد، دم در ذوقش را به نگهبانی داد. دانشگاه من رو وارد جهان دیگری کرد، جهان پژوهیدن. نقد اسطوره‌ای شاهنامه زمینه رساله دکتری من بود، زمینه‌ای که پیش از اون با پژوهش‌های دیگری در دوره دکتری آغاز شد. من در دوره دکتری چندین مقاله موفق پیش از رساله دکتری نوشتم که در مجلات علمی پژوهشی کشور منتشر شد. مقاله‌ای در رابطه با نقش ایزد سروش به عنوان رب النوع شعر و هنر، مقاله‌ای درباره نقد اسطوره‌ای داستان جمشید، مقاله‌ای در رابطه با فلسفه تمثیلی در مثنوی مولانا، مقاله‌ای درباره جرجانی و نقشش در دفاع از شعر در تطبیق با نقشی که روزگاری ارسطو در مقابل افلاطون داشته، مقاله‌ای در نقد اسطوره‌ای سیر العباد سنا. اینها مقالاتی بود که من در دوره دانشجویی نوشتم و خیلی از این مقالات حتی امروز مورد استناد و رجوع پژوهشگرانه. و یکی از همین مقالات نقد اسطوره‌ای داستان جمشید در سال 86 که با دکتر یوحقی مشترکاً این مقاله رو منتشر کردیم، زمینه شکل‌گیری رساله دکتری شد. ما در رساله دکتری دو کار رو انجام دادیم. پیشینه نقد اسطوره‌ای رو برای اول بار در زبان فارسی بیان کردیم. برای این کار یک چیزی حدود 600 منبع انگلیسی اول بار در زبان فارسی مورد استناد قرار گرفت. حدود 600 منبع رو برای اولین بار در زبان فارسی در رساله دکتری من استفاده شد. تاریخچه این نقد تبیین شد. از قبل شما اگر رجوع کنید به سایت ایران داک، قبل از سال 1388 هیچ رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشدی با عنوان نقد اسطوره‌ای یا نقد کهن الگویی تصویب نشده. بعد از سال 1389 که رساله دکتری من در دسترس همگان قرار گرفت، تا امروز به گواه ایران داک تقریبا عرض میکنم، ولی تحقیقا هم قابل احتسابه، حدود 101 رساله یا با عنوان نقد اسطوره‌ای، نقد کار الگویی یا با زمینه این رویکردها نوشته شده. در حقیقت با رساله دکتری من یک جریان در پژوهش‌های زبان و ادب فارسی شکل گرفت که آیدتو یا حقی اگرچه خودشون تخصصی در حوزه نقد اسطوره‌ای نداشتند و متخصص محتوای موضوع یعنی شاهنامه و اساطیر ایران بودند، اما با توجه به شخصیت بالنده و خلاقی که داشتند زمینه رشد من رو فراهم کردند و از من حمایت کردند تا من بتوانم به منابع نابی دسترسی پیدا کنم. در مسیر همین رساله اتفاق ارزشمند دوم برای من افتاد و من با دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور در مقام داور رساله خودم آشنا شدم، شخصیتی که اتفاقا در موضوع رساله من در آن روزگار نقد اسطوره‌ای تنها متخصص زنده موجود در ایران بود که قابل دسترس بود و من این بخت رو داشتم که از ایشون بهره ها بردم و همچنان میبرم، چون با ایشون در ارتباطم. مرحوم آقای دکتر پرتویی در گروه زبان فرانسه که از میان ما رفتند، تنها کسی بودند در ایران تا آن روزگار که مکتب نقد اسطوره‌ای رو در صورت فرانسوی میشناختند و من از ایشون نیز متلمس شدم. هر حال دوره دکتری دوره پویا و درخشنده‌ای برای من بود. البته جدا از استادانی که نام بردم، استادان دیگری نیز الهام بخش و منبع کسب و فیض و دانش برای من بودند. کسانی مثل خانم دکتر مهدخت پور خالقی چترودی، مرحوم آقای دکتر فاطمی و کسانی که اگرچه به عنوان دانشجوی وقت در خدمتشون نبودم، ولی بعدها به عنوان همکار پیشکسوت از محضرشون بسیار آموختم. آقای دکتر محمود فتوحی رودمجنی و آقای دکتر سید مهدی زرقانی در رأس این افراد هستند.
جناب دکتر فرزاد قائمی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
من نیز سپاسگزارم. پوزش میخواهم اگر در گفتارم پرگویی کردم، بعضن پراکندگویی کردم. امیدوارم آنچه از تجربه های شخصی خودم به ویژه در مسیر آموختن و پژوهیدن کسب کرده بودم و سعی کردم با صداقت با دنبال کنندگان برنامه شما سهیم بشم، برای اونها منبع اطلاعات و الهام بخش باشه، بلکه در حوزه زبان و ادبیات فارسی انتخاب های آگاهانه تری بکنند. بسیار سپاسگزار و خرسندم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر فرزاد قائمی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شربت نوشین
نوشیدنی های نوشین. چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز، همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. با شما و در خدمت شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکار. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، و من هم منیژه آران بودم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من سویت راه من، خواستی تو به
ساعت 22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟